کاویان، آیا بین تعداد فرزندان خانواده ها و آینده اقتصادی اونها رابطه دقیقی وجود داره؟ یعنی خانواده‌ای که صرفاً یک فرزند داره و یا خانواده‌ای که 4 فرزند دارن، آیا آینده اقتصادی اینها با یکدیگر متفاوته؟ شاید الان مردم بگن که اون که 4 تا بچه داره هزینه‌اش بیشتره، در آینده فقیرتر میشه. اما واقعیت چیه؟ یعنی تو نگاه علمی اقتصادی، چون ما علمی داریم صحبت میکنیم، یک نگاه علمی اقتصادی، چشمانداز خانواده یک نفره، دو نفره، سه نفره با یک خانواده 5-6 نفره چه تفاوتی داره؟ تو پرانتز اینم بگم که مثلا یک فرمانداری که اکنون در امریکا انتخاب میشه با افتخار میاد 5 تا بچه‌شو میاره، یه بچه‌شم بغل میکنه، میگه این خانواده من هستن. ما نداریم مسئولی بیا 4 تا 5 تا بچه‌شو بیاره، بچه کوچیکم بغل بکنه که اصلا شهم بشه، بگه آقا این بچه منه، تازه هم به دنیا اومده، افتخارم.
چون خارج از کشورن عمدتاً نیستن کنارشون.
آره، تفلک بچه‌شون برای ادامه تحصیل و کار میرن اونجا، تفلک هم سختی میکشن.
ببینید، یک پدیده‌ای هست به اسم فشار نقش‌ها. فشار نقش‌ها توی حوزه روانشناسی اجتماعی این رو بیان می‌کنه که هر فردی که نقش‌های اجتماعی بیشتری رو بپذیره، اون فرد در زندگی خودش شاخص‌های موفقیت رو بهتر طی می‌کنه. که مطالعات تجربی زیادی توی دنیا شده، به طور خاص برای مادران شاغل اومدن بررسی کردن. نتایج این پژوهش‌ها نشون داده که مادران شاغلی که تعداد فرزندان بیشتری داشتن، موفقیت شغلی بیشتری داشتن.
یعنی هم مادر بوده هم شاغل بوده، اصلا اگه 3-4 تا بچه داشته موفقیت بیشتری کسب کرده. بله. اینکه ما تصور عمومی در کشورمون و شنوندگان ما این باید باشه که احتمالاً این فرد مشغله کاری بیشتری هم خواهد داشت. اما شما میگی دقیقاً بر اساس آمارها برعکسه. یعنی هر چه تعداد فرزندان یک مادر شاغل بیشتر بشه، موفقیتش هم بیشتر خواهد بود.
و این به خاطر فشار نقش‌های اجتماعی است. فشار که عرض می‌کنم، منظورم فشاری بیش از حد ظرفیت فرد نیست، فشاری که توی حد ظرفیت هست و ظرفیت‌های بالقوه افراد رو بالفعل می‌کنه. ببینید، این گزاره‌ای که فرزند کمتر زندگی بهتر می‌سازه برای ما توی دهه 70 معلومم نیست از کجا وارد ادبیات عمومی و رسانه‌ای کشور شد.
خود فقط این نبود، دکتر می‌رفتن مثلا یه پدر مادری نشون میداد 7-8 تا بچه دارن، خیلی مثلا لباس‌های مندرس، خیلی ناراحت، غمگین. من همیشه این تصویر تو ذهنم، این کاریکاتوری که رو دیوار بود و آدم نگاه می‌کرد، از اون طرف یه خانواده رو نشون میداد، دو تا بچه داشتن توی فضای سرسبز دست هم دیگه گرفته بودن، گل و بلبل. خب این تو ذهن یک کودک من از اون موقع این تو ذهنمه. یعنی این فقط شعار نبود، تو تمام آیتم سازی ها حتی از هنر بهره گرفته بودن.
ببینید، اصلا تو دهه 70 شما سریال ها رو یادتون بیاد، مثلا حالا اسم اون سریال خاطرم نیست، یه خانواده چند فرزنده بودن، یه فامیل، نه یه فامیل، بعد این خانواده تک فرزند خیلی با فرزندشون ارتباط خوبی داشتن، خیلی هم شرایط مالی بهتر و رفاه بهتری داشتن. خانواده پرفرزند همش دوچار آشوب بودند و این رو هی قیاس می‌کنیم
برای اسم این سریال یا فیلم هر کی اعلام کرد. آقای دکتر،
خب کم کم این تو ذهن مردم رسوخ کرد که کم فرزندی بهتره. ولی الان که تقریبا 30 سال گذشته از دهه 70، خانواده هایی که تک فرزند بودن، فرزندشون ازدواج کرده و پی زندگیش رفته، بعضن توی شهر دیگه زندگی میکنه،
کشور دیگه بعضن،
و شاید یه کشور دیگه، این خانواده الان هیچ کس رو نداره.
آخه این تأکیدی که بکنیم که مثلا خانواده 4-5 نفره احتمالاً اوضاع مالی بهتری داشته باشه، شاید الان شنونده مو پیمک بزنه بگه به بچه به عنوان نیروی کار مگه نگاه میکنی. اما شما نگاهتون اینه که میگی نه، میگی که پدر و مادر چون فرزندان بیشتری داره برای آتی اینا تلاش بیشتری
میکنه.
هر کی یک بچه داره میگه خب من یه خونه دارم برای زندگی میکنم، خب حالا بعد از من میرسه فرزنده. اما اون که 4-5 تا بچه داره، باید فکر کنه خونه این چی میشه، ماشین این چی میشه، آینده این چی میشه، فرزندان اینها چی میشن.
ببینید، در نهایت خانواده های چند فرزنده توی تصمیم گیری های زندگیشون فرزندان میان به همدیگه کمک میکنن.
اون صندوق‌های خانوادگی که در خانواده‌ها شکل میگیره و کمک حال در این وضعیت اقتصادی، صندوق‌های قرض‌الحسنه‌ای که در اکثر خانواده‌ها وجود داره، بین خواهرها و برادرها. اگر در جامعه‌ای در آینده خواهر و برادری وجود نداشته باشه، خود فرد با خودش که نمیتونه صندوق قرض‌الحسنه خانوادگی تشکیل بده که.
ببینید، مثلا فرزند ارشد خانواده میاد بقیه رو از نظر انتخاب شغل، انتخاب رشته تحصیلی، روش‌های موفقیت کمک می‌کنه، تجربیات خودش رو در اختیار اونها قرار میده، ولی خانواده تک فرزند کمتر به این، نمیگم هیچ دسترسی نداره، کمتر به این حد از مشاوره و اون هم مشاوره دلسوزانه دسترسی داره، از جنس برادر با برادر،
از جنس برادرانه نیست. میتونه تو اینترنت سرچ بکنه، میتونه از همسال خودش بپرسه، اما
و اون تضمینی نداره که دلسوزانه باشه و اون
برادرانه نیست. یعنی اون دقتی که اون شناختی برادر یا خواهر داره، بچگی با ویژگی‌های روحی خواهر و برادرش رو میشناسه، با هم بزرگ شدن، و اون مشاوری که میتونه بده رو احتمالاً حتی یک استاد دانشگاه هم نتونه به اون فرد ارائه بده.
در نهایت عرضم این هست که اگر ما در طول زمان نگاه کنیم به این پدیده کم فرزندی و چند فرزندی، شاید در یک نقطه آغازین بگیم که خانواده چند فرزند مثلا چهار فرزنده 4 برابر بیشتر هزینه خورد و خوراک میده و خانواده تک فرزند نه. البته میدونید که اینطور نیست، یعنی الان خانواده های تک فرزند از آن دارن که هزینه هایشون برای تک فرزندشون، چون این فرزند هیچ در واقع مرزی در برابر خودش نمیبینه، تقریبا همه اقتصاد خانواده رو
سبد
خانوار
میره سمت نیازهای این کودک برای اینکه تامین بشه که دیم.
خب ولی در طول زمان که نگاه کنیم این افراد خانواده شاغل میشن و هم دیگه کمک میکنن به انهای مختلف، در قیاس با یک خانواده تک فرزند که موقعیت همیاری کمتری داره تو فضای اقتصادی کشور، اونها جلوتر هستن. به اضافه این که ما پدر و مادرها رو بعد از ازدواج فرزندان هم اگر در نظر بگیریم، بالاخره یک سری هزینه هایی باید بشه برای تامین رفاه و آتیه اینها، که این یا میتونه از قبل چند فرزند باشه یا از قبل یک فرزند. اگر شما یک مادر سالمند رو در نظر بگیرید که 4 فرزند داره، خب هر هفته میتونه خونه یکی از اونها باشه.
بحث نگر دارم برم به سراغ آقای دکتر قاسمی، چون فرصت زیادی نداریم. سوال کنم آقای دکتر قاسمی، مباحث جمعیتی و هم در کشور ما و هم در کشورهای دیگه پیوند میزنن با مسائل امنیتی. تو مباحث مربوط به جمعیت اکثر دولت‌ها نگاه در واقع امنیتی دارن. وزیر کار که منصوب میشد در دولت قبلی هنای روحانی میگفت من آمدم تا خطر لشکر بیکاران رو برطرف کنم. اون یکی میگه من در دولت قبلیش من آمدم خطر نمیدونم دانشجویان رو برطرف کنم. یک نگاه امنیتی ملی وجود داره و خیلی ها از زیاد شدن جمعیت به ویژه جوانان همیشه حراس داشتن که وای این جمعیت جوان ممکنه چه اتفاقاتی بیفته. همین الان خیلی تحلیلگرای امنیتی میگن 78 و 88 بحران ها و فتنه هایی که در کشور رخ داد یه بخشش برمیگشت به اینکه جمعیت جوان کشور زیاد بود. این یه نگاهه. یک نگاه دیگه میاد میگه نه، این فرصت کشوری که جوان باشه، نرخ فرزندآوریش بالا باشه و تعداد جمعیتش بالا باشه، یک فرصت و یک ضریب برای امنیت ملی خودش داره. تو شرایطی که در بیخ گوش ما پاکستان 220 میلیون نفر جمعیت داره و حالا کشورهای دیگه که در منطقه هستن جمعیتش خیلی زیاد و بعضن کشورهایی که با هم یک مقدار تعارضاتی هم داریم مثل عربستان سعودی و مثل کشورهای دیگه،
اینا از جوانی جمعیت نه تنها بهره های اقتصادی بردن بلکه به نفع بالا بردن ضریب امنیت ملی کشورها استفاده شده. خب وقتی ما در دنیا به شکل علمی داریم میبینیم که رابطه مستقیمی وجود داره بین جمعیت و امنیت و اتفاقا به صورت عینی داریم مشاهده میکنیم کشورهایی که جمعیت زیادی دارند همون کشورهایی هستند که ضریب امنیت ملی بالایی هم دارن. من مثال میزنم براتون. فکر میکنید امروز آیا کشوری میتونه فکر کنه به حمله نظامی به چین؟
1 میلیارد نزدیک 400 میلیون نفر جمع.
یا به هند؟
اونم با 50 میلیون کمتر، 1 میلیارد 350 میلیون نفر جمعیت.
اینا یه مثاله. ضمن این که اصلا ایالات متحده امروز به عنوان سومین کشور پر جمعیت جهان در حدود 3 دهه آینده با سیاست گذاری های جمعیتی خودش رو در همون ردیف 3-4 کشور پر جمعیت جهان حفظ میکنه. ما در 3 دهه آینده ترتیب کشورهای پر جمعیت جهان رو این چنین شاهد خواهیم بود: هند که جای چین رو خواهد گرفت، چین، نیجریه و ایالات متحده. ببینید نکته ای که میخوام اینجا تأکید کنم اینه، ایالات متحده چون یک نگاه کاملا امنیت محوری بر جمعیتش داره،
یعنی یکی از مؤلفه‌های قدرت میدونه جمعیت،
کاملا درسته. این دقیقا همون کلید واژه‌ایه که میخواستم عرض کنم. امروز به حجم جمعیت، به کمیت جمعیت، من تعمد دارم این کمیت رو به کار میبرم، به خود کمیت جمعیت به عنوان یک مؤلفه قدرتساز و اقتدار و امنیت ملی.
خب به ما که میرسه میگن که شما همش به کمیت نگاه میکنید، شما 30 میلیون نفر جمعیت داشته باشید با کیفیت باشه. به خودشون که میرسه زیاد کیفیت مهم نیست.
خب این همون
میگن که کمیت از هر چیزی مهمتره تا کیفیته.
این همون پروپاگاندی بوده که برای کنترل جمعیت تمدن‌های رقیب خودشون انجام دادن. ناتو رو همه ما میشناسیم، یک نهاد کاملا نظامی است،
پیمان آتلانتیک شمالی.
ناتو مطالعه ای میکنه بر روی تحولات جمعیت مناطق مختلف دنیا.
جالبه چون ناتو یک پیمان امنیتیه، بعد در حوزه جمعیت میاد مطالعه
بله. میکنه پیوستش رو اگر ملاحظه فهمید، باز درست بودن این گزاره رو بیشتر پی خواهید برد. مطالعه ای میکنه بر روی تحولات جمعیت. در مطالعه بر روی تحولات جمعیت کشورهای غرب آسیا و شمال آفریقا به اینجا میرسه که ما به لحاظ امنیتی و نظامی در نیم قرن آینده، در 50 سال آینده، کدام کشورها به لحاظ امنیتی میتوانند مشکل ساز باشند. و متاسفم از این که بگم در این گزارش اعلام شده ایران از جمله کشورهایی است که میتوانیم از مخاطره آمیز نبودن اون مطمئن بشویم.
یعنی به خاطر اینکه پیر شدن داریم حرکت میکنیم، دیگه خیالم از ایران راحته که جامعه پیر انقدر که مشکلات داخلی خودش رو برطرف
کنه. علتش دقیقا همین نکته ایست که شما فرمودید و اینو یه جایی به صراحت هم میگن. آقای برژنسکی که یکی از نظریه پردازان خیلی مطرح در ایالات متحده آمریکا بود، این جمله ایشونه و حرف گویایی است در رابطه بین جمعیت و امنیت. ایشون میگن که من به سیاستمداران کشورم توصیه کردم از فکر حمله پیشدستانه به ایران اجتناب کنند و در عوض یک بازی بلند مدت و مذاکره رو با ایرانیان در پیش بگیرند، چرا که تغییر نسل و آمارهای جمعیتی ابداً به نفع بقای رژیم کنونی ایران نیست. ببینید یک آدمی که نگاهش کاملاً امنیتی است بر روی تحولات جمعیت دقت میکنه و برای نیم قرن آینده تحلیل ارائه میده.
سپاسگزارم. چون فرصت زیادی نداریم، 6 تا 7 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم، میخوام یک سوال مشترک مطرح کنم و راهکار هم ارائه بدیم. یعنی الان مخاطب ما اگر مسئولین باشن نگن که اینای برنامه درست کردن همش دارن میگن مشکلاتو میگن. خودمون اون کارشناس سرقشون بحث کارشناسی داریم انجام میدیم و دوستان همه کارشناس هستن، یک راهکار بدیم. آقای کاویان گرانقدر، چه پیشبینی درباره تحولات آینده جمعیتی ایران دارید و چه پیشنهادی مردم مسئولین دارید؟ پیشنهادم باید عملی باشه به نظر من. پیشنهاد از این پیشنهادهای فضایی که مسئولین میدن، یه سری آمارها میذارن توی اصلا برنامه بودجه دارن میذارن، آمارها علمی تخیلیه، خودشون هم میدونن بهش نمیرسن، میذارن. ما نمیخوایم پیشنهاد تخیلی بدیم که ما هم مبتلا به این مشکلات بشیم. یه پیشنهاد ملموس قابل حل که بخوای به مردم و مسئولین بدی چه خواهد بود آقای کاویانی گرانقدر؟
ببینید، مخاطب سیاست‌های جمعیتی به طور خاص مردم نیستن، بلکه دستگاه سیاست‌گذار کشور.
از بالا به پایین می‌دونید سیاست‌گذاریشو؟
هر چند این رود میتونه پایین به بالا هم حرکت کنه، یعنی وقتی مردم میبینن
مطالبه عمومی بشه،
هیچ اتفاقی نمیفته، خودشون شاید باید دست کار بشن. ببینید، من ابتدای عرایزم عرض کردم ما زوجهای نابارور رو داریم که علارغم این که کسانی هستن که فرزند میخوان ولی هیچ حمایتی برای فرزنددار شدن از اینها انجام نمیشه. به اضافه این که شما در نظر بگیرید یک سری کشورهایی مثل امارات، آرژانتین، ترکیه که همرده تقریبا ما هستن، از بعد سیاسی اقتصادی اینها به طور کامل هزینه‌های درمان ناباروری رو پرداخت می‌کنن.
مرکز درمانی ما، صنعت بهداشت ما به اینها به صورت کیس‌های پولساز نگاه می‌کنن که چند ده میلیون از هر کدوم از بندگان خدا بگیرن که بچه دارشن،
چون حاضره برای فرزنددار شدن فرش زیر پاش رو بفروشه و هزینه درمان رو بده.
شاید 4 تا 5 بار باید این اتفاق بیفته. هم که شما میگید فرش زیر پاشو باید بفروشه و بسیاری متاسفانه در صنعت اصرار دارم بگم در صنعت بهداشتی، چون کشور ما متاسفانه وارد صنعت بهداشتی شده، به عنوان کیس‌های پولساز به اینها نگاه می‌کنم. این زوج‌های جوان بریم سراغ آقای دکتر قاسمی که جنبندی ایشون از بحث امروز بشیم و پیشنهاد عملی و راهبردی ایشون در این حوزه.
پیشبینی من اینه که با ادامه روند کنونی در الگوی فرزندواری در کشور، ما تو دو سه دهه آینده دچار مشکل خواهیم بود. خانواده ها و به خودشون و به آینده خودشون فکر بکنند، الگوی فرزندواریشون رو اصلاح بکنند. 15 تا 20 سال آینده دو دهه طلاییه که ما پیش رو داریم، به پیامدهای جدی کاهش فرزندواری فکر بکنیم و نه به خاطر دولت، به خاطر آینده خودمون الگوی فرزندآوریمون رو اصلاح بکنیم.
با امید خدا سپاسگزارم از میهمانان گرانقدر برنامه، براشون روز موفقیت دارم. تا به این لحظه شنونده برنامه جوان بمان با موضوع پیامدهای کاهش نرخ فرزندآوری در ایران از رادیو گفتگو بودید.
سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان عجبند. با بخش اول برنامه رادیو گفتگو همراه باشید. ساعت همکنون 7:48 است.
بسم الله الرحمن الرحیم.
خوبه این 7 تا 12 تیر رو هفته حقوق بشر آمریکایی اعلام بکنیم. من تعجب میکنم آمریکایی‌ها خجالت نمیکشن اسم حقوق بشر رو میارن. هر کس دیگری در دنیا ادعا بکند طرفداری از حقوق بشر رو، دولت مردان آمریکا دیگه نباید این ادعا رو بکنند. با این همه فضاحتی که در کارنامه اونها نسبت به حقوق بشر هست،
فرمانده ضد تروریسم در کل منطقه، دولت آمریکا او رو ترور کرد، خودشون هم اعتراف کردن این مایه روسیاهی آمریکا شد.
رفتار ضد بشری دولت مستکبر آمریکا همچنان در جهان در مقابل دیدگان ملت‌های مظلوم و تحت ستم است. ظلم و بی‌عدالتی گسترده آمریکا از آفریقا تا شرق آسیا و از خاورمیانه تا قلب اروپا و در دل آمریکا، هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی 6 تا 12 تیر ماه و برگزاری مراسم ویژه در تهران و سراسر کشور. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
شما شنوندگان عجمن میتونید در فضای مجازی هم با رادیو گفتگو همراه باشید. تارنمای رادیو گفتگو به نشانی @ رادیو گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. کاروان فراگیرترین رویداد قرآنی کشور به ایستگاه سیام رسیده. در این دوره از مسابقات سراسری قرآن و اطرت بسیج، علاقه‌مندان میتونن در 3 بخش خانوادگی، گروهی و فردی شرکت کنن. بخش اول خانوادگی. چقدر خوب و خوشحال کننده است که قرآن محور انس خانواده ها باشه. برای گسترش فرهنگ قرآنی در خانواده ها، مسابقات سراسری قرآن و اطرت بسیج ابتکاری ویژه داره. خانواده های عزیز و محترمی که قصد شرکت در این مسابقه رو دارند، باید در 2 بخش صحیح خوانی و حفظ قرآن تمرین داشته و آمادگی لازم رو کسب کنند. در این کار تیمی مسئولیت اعضای خانواده با بقیه فرق داره. پدر خانواده صحیح خوانی سوره انسان رو بر عهده داره. مسئولیت حفظ نصف سوره معارج با مادر خانواده است. فرزند بالای 10 سال میبایست 4 آیه موضوعی قرآن رو حفظ کنه و فرزند زیر 10 سال هم 5 سوره آخر قرآن رو باید حفظ بشه.
بخش دوم، تیمی و گروهی. تیم درست کردن و به صورت گروهی مسابقه دادن جذابیت‌های خاص خودشو داره. اونایی که هیجان کار گروهی براشون جذاب هست میتونن با ایجاد یک گروه از دوستان، آشنایان، همکلاسی‌ها و یا همکاران در مسابقات سراسری قرآن شرکت کنن. نکته جالب توجه در بخش تیمی مسابقات قرآن و عطرت بسیج این هست که شرکت کنندگان میتونن به دو شیوه متفاوت در چالش‌های این رویداد قرآنی حاضر بشن. در الگوی اول هر کدام از اعضای گروه مسئولیت متفاوت و مجزایی رو به عهده دارن، بدین گونه که نفر اول حفظ نصف سوره معارج رو به عهده داره، نفر دوم باید زحمت ارائه سخنرانی جذاب از مفاهیم نامه 31 نهج البلاغه را بکشه، نفر سوم هم وظیفه حفظ 5 فراز اول دعای 24 صحیفه سجادیه را متقبل میشه. این گروه 3 نفره توانایی قرائت دست جمعی آیات 19 تا 35 سوره معارج را هم باید داشته باشند. و اما در شیوه دوم بخش گروهی مسابقات، تمامی اعضای گروه میبایست کل سوره مبارکه الرحمن رو حفظ کنن و آمادگی ارائه داشته باشن.
بخش سوم فردی. مرسومترین روش در مسابقات قرآن بخش فردی است. علاقمندان این بخش حتی نوگلان زیر 7 سال میتونن در دو گروه خواهران و برادران در رشته هایی که الان خواهیم گفت ثبت نام و مسابقه بدن. 1. حفظ در مقاطع مختلف. 2. صحیح خوانی. 3. ترتیل خوانی. 4. قرائت. 5. معارف بخش هایی از قرآن. 6. نهج البلاغه. 7. صحیفه سجادیه. آقایون، خانوما، جوونا، نوجوونا، تا پایان تیر ماه با مراجعه به سایت دارالقرآن بسیج به آدرس www.quranbsj.ir و یا با ارسال عدد 5 به سامانه پیامکی 66305 ضمن ثبت نام در مسابقات قرآن و عطرت از جزئیات اون آگاه بشید. سایه قرآن رو سرتون مستدام. دارالقرآن بسیج.
صبح شما به خیر باشه هموطنان گرامی. بخش اول برنامه رادیو گفتگو رو تقدیمتون میکنیم. تا ساعت 14 همراه ما باشید. از این پس خواهید شنید در ساعت 8 برنامه تازه‌ظهور. هشت و سی دقیقه مستند 10:35. از تدبیر تا تقصیر. ساعت 9:55 دقیقه در امتداد نور. ساعت 10 زمین 360 درجه. دیدار آشنا ساعت 10:55. به تن شما هموطنان گرامی میرسونم گلبانگ اذان ظهر به افق تهران. ساعت 12:08 هست امروز و برنامه اذانگاهی تا لحظه دیدار در ساعت 11 پخش خواهد شد. ساعت 12:30 سخن تازه. در ساعت 13:25 شنونده در امتداد نور باشید.
وقتی تو رو دارم همه جوره دیفه، منو میکشه چشمات که همه رو حریفه، جسو دیوونه هیچی نمیدونه، وقتی پیش منی حالم چه میزونه، جون و دلم میره برات، مگه میشه دل تو رو بخواد، یه جوری میخوام تو رو عزیزم، چشمم از تو دامونه راد، جون و دلم میره برات، مگه میشه دل تو رو بخواد، یه جوری میخوام تو رو عزیزم، چشمم از تو دامونه راد.
با اعلام ساعت 8 از پخش شبکه رادیوی گفتگو دعوت میکنم شنونده برنامه تا ظهور باشید.
امام زمان علیه السلام ظهور میکند برای اینکه فرج برای همه بشریت به وجود بیاورد، انسان را از فروبستگی نجات بدهد، جامعه بشریت را نجات بدهد، بلکه تاریخ آینده بشر را نجات بدهد.
تا ظهور برنامه تحلیلی پیرامون ظهور موعود در ادیان مختلف
و آینده جامعه جهانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند منان، شنوندگان محترم رادیو گفتگو، صدای ما رو از برنامه تا ظهور شنوا هستید. همونطور که هفته‌های گذشته با ما همراه بودید،